بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 385. عبدالله و عبدالملک ابن عطا. نکته خاصی نداره، یک حدیث داره، دو تا البته مدخله، ولی یک حدیث هست. اون حدیث هم خیلی مشکله، بنده که نفهمیدم، حالا میخونیم با هم، شاید به ذهن دوستان چیزی بیاد. شماره 385، نصر ابن صباح میگه که و فرزند عطا ابن ابی ریاح، تلمیز ابن عباس، عبدالملک و عبدالله و عریفا، گفتن اینان نجبایی از اصحاب امام باقر و امام صادق بودن. خب حدیث نیست، به درد ما نمیخوره، ما رد میشیم. نقلیه که شده اجمالا میگه این صاحب مقامی بودن و وساقت داشتن و انسان خوبی بودن، نجبا. وقتی انسان معمولی میگه نجبا، فرق داره با امام وقتی میفرماند نجبا. امام که میفرماند نجبا، نجیب و نقیب و این عناوین همه در منطق اهل بیت و در عرف اهل بیت معانی خاص خودش رو داره که قابل بررسیه، و خب مقامات زیادی برای اون فردی که امام بفرماند اون نجیب هست، ثابت میشه. اما خدمت شما عرض کنم که وقتی یک انسان معمولی میگه که مثلا فلانی نجیبه، انسان نجیبیه، اون صرفا همون معنی عرفیش رو اراده میکنه. معنی عرفیش یعنی با اصالت هست، پاک هست، همین مقدار، و اجمالا اثبات وساقت میشه. البته نه وساقت در نقل حدیث به این معنا که بگیم چون فردی نسبت به فرد دیگری شهادت داده که او نجیب هست، پس این فردی که مورد شهادت واقع شده و نجیب هست به اون به معنای عرفی، پس هر چی در هر زمینه نقل کنه حدیثش درست هست و صحیح است. نه، این ربطی به این موضوع نداره، چه بسا کسی که نجیب اما کم حافظه است، نجیب اما فهمش کمه، درکش کم هست، فراموشکار هست، دقیق نیست. خب اینها دلیل نمیشه. بگذاریم. شماره 386 اون حدیثی هست که عرض کردم خدمتتون، که یه خورده مشکل هست، حالا یا ما نمیفهمیم واقعا، یا مطلب خیلی دقیقه، یا بالاخره چطور هست نمیدونم، حالا میخونیم از رو میبینیم. زید شهام از عبدالله ابن عطا میگه امام صادق علیه السلام ارسل الیه ابو عبدالله، فرستادن دنبال من و آمدن دنبال من حضرت، و قد اسر جلهو بغلون و همار، یک الاغ و یک بغل و همار، یک الاغ و اونی که از الاغ بالاتر و اسب نیست، حالا اسمش مثلا استره یا چی هست نمیدونم، یادم رفت الان، اسبم نیست، همارم نیست، یعنی الاغم نیست، از الاغ بالاتره، برای سواری هم بهتره، اسمش چطور از ذهنم رفت. بالاخره این دوتا رو آماده کرده بودن که امام صادق فرستادن دنبال من که بیا سوار شیم و با اینها بریم بیرون. حضرت فرمود که هل لک ان ترکب معنا الا مالنا یا مالنا، میای سوار شی با هم دیگه، میخوام مثلا بریم تا زمینی، تا جایی بیرون شهری، جایی دارم وسایلی دارم میخوام برم اونجا، میای بریم؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمود کدام یک نزد تو محبوب تره، همار یا بغل؟ اون یکی دیگه. گفتم همار محبوب تره، الاغ. فان الهمار اوفقها اوفقهما لی یا ارفقهما، چون همار نرمتر هست و بله ببخشید ای قلت الهمار قال فان الهمار ارفقها لی، آها من که گفتم الاغ سوار میشم، حضرت فرمود که خب همار من بیشتر دوست دارم. امام فرمود چی سوار میشی؟ گفت همار، الاغ. خود امام اون وقت فرمود که ولی همار برای من بهتره، برای من امام صادق، چون رفاقتش بیشتر هست و آرامتر میره و به قول ما اینطوریه. میگه من به حضرت عرض کردم که من که گفتم همار بهتره و دوست نداشتم سوار اون بهتره بشم، بغل بشم، به خاطر اینکه کراهت داشتم که شما سوار همار بشی، علتش این بود که من گفتم همار بهتره، چون شأن شما، جایگاه شما، شما امامی، شما سوار اون سواری بهتر بشید. خلاصه حضرت سوار همار شدن و من سوار اون بغل شدم. ثم سرنا، سپس با هم دیگه رفتیم تا اینکه از مدینه خارج شدیم. همینطور حضرت با من صحبت میکردن که یک وقتی دیدم حضرت خم شدن، خودشون رو انداختن تقریبا به نحو مایل روی گردن اسب یا روی اون قسمت جلوی اون پالونی که روی حمار پهن بود. من احساس کردم که این پالونی که زیر هست، اون زینی که به حساب روی الاغ هست، حضرت رو داره اذیت میکنه یا داره فشار میده، که حضرت انگار جابجا شدن و خودشون رو حالتشون رو عوض کردن و خم شدن. و سپس حضرت دو مرتبه سرشون رو برداشتن، آمدن بالا دو مرتبه. عرض کردم فدای شما بشم، احساس میکنم که این زین بر شما تنگ آمده و شما رو اذیت کرده. فلو تحولت علی البغل، میخوای عوض کنیم، من سوار بغل بشم، شما سوار حمار هستی، عوض کنیم، شما سوار بغل بشی. فقال کلا، نه، اینجاش سخته دیگه، از اینجا سخته، که من متوجه نشدم این تعابیر یعنی چی. حضرت فرمودن نه، علت این که من خم شدم و تواضع کردم و سرم آوردم پایین این بود که این حمار، کلا ولکن الحمار قد اختال، این حمار این یه چیزی کرد، تکبری کرد. حالا این حمار چطور تکبر کرده، منظور چی هست، این در عالم حیوانات چطور بوده، اون حیوان چون امام سوارش شدن تکبر کرده، یا موضوع دیگه ای در خود عالم حیوانات آمده تکبر کرده. بالاخره امام فرمود حیوان تکبر کرد، منم همون کاری رو کردم که پیغمبر سوار یک الاغی که نامش عفیر بود یا یعفور بود سوار شده بودن و اون حمار هم اختاله یعنی تکبر کرده بود. پیغمبر اکرم خم شدن، سرشون رو گذاشتن روی اون جلوی زین به یک مقدار طولانی، یه دقایقی مثلا سرشون رو گذاشتن، او انگار اون حمار تکبر کرد، پیغمبر تواضع کردن، حالتی شبیه سجده خم شدن، حالتی شبیه رکوع. منم همون کار رو کردم. سپس پیغمبر فرمود یا رب هازا عمل و عفیر لیسه و عملی، ای خدای من، این عمل، این تکبر عمل این الاغ هست، عمل من نیست، به حساب من، یعنی اخذ نکنی، منو مؤاخذه نکنی، بر من غضب نکنی، این عملی بود که این حیوان انجام داد. حالا توجیهاتی دارم ها، نه اینکه بگم عرض کنم هیچ نمیفهمی، یعنی خورده پیچیده است، شبیهشو نداریم، من ندیدم شبیه این حدیث. ببینید مثل این میمونه، شما الاغ رو بردارید بزنید یه شیعه گناهکار، مثلا امام با شیعه شون با هم دیگه دارن قدم میزنن، اون وقت این شیعه نگاه به نامحرم میکنه فرض کنید، بعد امام زیر لب میگن استغفرالله، خدا این عمل او بود، برای من نگیری، مثلا برای من نگیری، استغفرالله، یه همچین حالتی. حالا اون انسانو برداریم روش الاغ بزنیم، الاغ هم در فضای حیوانی خودش بالاخره عبادت خودش رو داره، گناه خودش رو داره، حالات روحی خودش رو داره، شعور خودش رو داره، بر اساس شعور و تکلیف خودش یه خطایی کرد. بر چه اساس خطا کرد؟ بر این اساس که شاید بر این اساس بوده که آقا پیغمبر روی من سوار شده، پس من با بقیه الاغا فرق دارم مثلا. بعد پیغمبر تواضع کردن و به خداوند عرض کردن که این عمل، عمل این حیوان بود نه عمل من. خب این آخر چیزی که به ذهن بنده میرسید، توضیح اجمالی رو عبور میکنیم از این مطلب. شماره 387 در مورد اکرمه که از طایفه به حساب ابن عباس و غلام ابن عباس بود، این آقای اکرمه، امام باقر زراره میگه که امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر من اکرمه را هنگام مرگش درک می کردم، یعنی اگر حاضر بودم هنگام لحظات احتضارش، لنفعته، چه بسا که براش نفعی می رسوندم، چه بسا به دردش می خوردم. بعد زراره میگه از امام صادق علیه السلام سوال شد که یعنی چی، منظور حضرت چی بوده نفع بهش می رسوندم. حضرت فرمودن که منظور پدرم این بوده که اگر بالای سر اکرمه می بودم، اون جریان تشیع اثناعشری رو به او تلقین می دادم. اما فلم یدرک ها ابو جعفر ولم ینفعه، اما امام باقر بر لحظات احتضار او حاضر نشد و او هم شیعه اثناعشری صحیح الاعتقاد نشد. از این عبارت معلوم میشه که افرادی که با امام باقر و امام صادق و مثلا حتی امام سجاد مرتبط بودن و شرایط اجتماعی داشتن، اینها اگر دلشون متمایل به اهل بیت بوده، وصیت میکردن که آقا در این لحظات احتضار من مثلا برید امام باقر رو صدا کنید، معلوم میشه این اکرمه میتونسته، شرایط براش مهیا بوده که بره امام باقر رو صدا کنه یا کسی رو بفرسته که حضرت رو در لحظات احتضار بیارن بالای سرش، و اگر این کار رو میکرد اون وقت نتیجه این اظهار محبت و ولایت به امام این بود که امام هم عقاید حقه رو بهش میدادن و عقایدش رو عوض میکردن. معلوم میشه تا لحظه احتضار اتصال به امام معصوم و توسل به امام معصوم برای انسان نافعه. حالا ما در عصر غیبت هستیم، امام زمان علیه السلام غایبن، اما اگر کسی در لحظات احتضار حتی یاد امامش باشه و به اطرافیانش بگه برای من دعا کنید، متوسل به امام زمان بشید، شفاعت کنید که حضرت برای من تشریف بیارن، عنایت کنن، و خودش هم متوسل باشه، خب امام تشریف میارن به هر نحوی، حتی به نحو تصرف، حالا لازم نیست ظاهرا با جسمشون تشریف بیارن، بالاخره و نفع میرسونن به این فرد ولو در لحظات احتضار باشه. اینجا هم موضوع همینه، گویا اون آقای اکرمه شرایط داشت امام رو دعوت کنه، امام رو بخواد، اظهار محبتی کنه، چه بسا به ذهنش هم خطور کرده، اما این کارو نکرده. خب امام باقر علیه السلام هم که از جریان ها همه خبر دارن به خاطر علم الهی که دارن، دارن میفرمان که آقا اگر اکرمه من رو دعوت میکرد به قول ما و من حاضر میشدم برای لحظات احتضارش، من به اون نفع میرسوندم، من که ضرر بهش نمیزدم، که من اگه میامدم بالاخره برکتی برای او داشتم. بعد از امام صادق سوال میشه، حضرت میفرمایند که بله، منظور امام از نفع تلقین اعتقادات حقه بوده. اما امام صادق فرمود فلم یدرکو ابو جعفر ولم ینفعو، اما فلم یدرکو، اما امام باقر او را درک نکرد، یعنی حاضر نشد و نفعی هم به او نرساند. این نشون میده که اکرمه با اعتقادات حقه از دنیا نرفته. خدا انشالله عاقبت ما رو به خیر کنه. شماره 388 در مورد مالک ابن اعین جهنی است که از همون خانواده زراره است، و اما از برادران زراره نیست، ابن اعین هست اما از طایفه زراره نیست، بصری بوده، اما زراره و اینا مال کوفه بودن. همین مقدار در کشی گزارش شده. شماره 389 در مورد ناجیت ابن ابی اماره سیداوی بوده، در مورد او هم روایت کردن بعضی از فرزندانش که امام صادق اسم او رو گذاشت ناجیه. چرا؟ چون کان یقول به او میگفت اونجا نجیتن، نجات پیدا کن، مثلا به سرعت خلاص شو. همین که میفرمود اونجا نجیتن یا اونجا ناجیتن یا اونجا ناجیه، فسمی به هذا الاسم، او اسمش شد همین ناجیه. این سیدا کجا بوده؟ چون گفت سیداوی دیگه عنوانش، بطنون من بنی اسد، یکی از به حساب محله های درونی طایفه بنی اسد بوده، لذا او سیداوی بوده. و کان رجل من اصحابنا یقال له نجیت القواس و لیس هو بمعروف. بالاخره این افرادی بوده که یک نجیه دیگه هم میگه بوده که او معروف نبوده هیچ. این عنوانی هم که بود، خب امام اسم گذاشتن. اینم بحث خوبی بوده که در زمان اهل بیت بسیاری از اصحاب می آمدن و که اسم بچهشون رو امام انتخاب کنی، یا امام خودشون ابتداعا انتخاب می کردن. این هم از سیره پیغمبر اکرم هست. خب می رسیم به عبدالله ابن شریک عامری که بسیار جالب هست. این جناب عبدالله ابن شریک عامری، باز این از اون اسمایی که ما نشنیدیم اصلا و نخواهیم چه بسا شنید، اما شخصیت فوق العاده است. شماره 390 از امام باقر علیه السلام حضرت فرمود که انی به عبدالله ابن شریک العامری، گویا دارم نگاه میکنم به عبدالله ابن شریک العامری، دارم میبینمش، علیه امامتون سودا، یه امامه سیاهی روی سرش گذاشته، و ذعابتاهو بین کتفیه، و دو طرف این امامه هم آویزان شده آمده روی کتفاش، دارم میبینمش، یه همچین حالتی هیبتی داره، فی لحف الجبل، و در دل کوه، در دامنه کوه داره بالا میره، مصعدن فی لحف الجبل، گویا دارم میبینمش که این داره بالا میره. کجا؟ بین یدی قائم نا اهل البیت، در پیشگاه قائم ما اهل بیت، در پیشگاه امام زمان داره بالا میره، یعنی گویا دارم میبینم امام زمان ظهور کردن، زمان جهادها و جنگهاشون رسیده. این شریک ابن عبدالله عامری عبدالله ابن شریک عامری رجعت کرده، زنده شده، آمده در فی اربعت آلاف، در یک لشکر 4000 نفری که حالا مکبرون و یکبرون، یا مکرون و مکرورون، دو تا نقل داره، یا 4000 نفری که دارن الله اکبر میگن از دل کوه بالا میرن، یا عبدالله ابن شریک هم در اونها هست، یا در 4000 نفری که رجعت کردند گویا اینا رجعت کردن و زنده شدن. خب این روایت داله بر رجعت شیعیان هست در عصر امام زمان علیه السلام. البته بحثای دیگه هم هست در مورد رجعت، واردش نمیشم. بحثای دیگه هم در مورد همین حدیث میشه مطرح بشه که این رجعت امام زمان است یا ظهور امام زمان است، چون دو تا مرحله دارن حضرت، یکی ظهور حضرت است که ما منتظر هستیم، یکی هم باز بعد شهادتشون امام زمان هستن باز رجعت میکنند. حالا اون رجعت هم خدمت شما عرض کنم که ممکنه که در اونجا زنده میشه عبدالله ابن شریک عامری، شاید هم در عصر ظهور، بیشتر به عصر ظهور میخوره. تو بعضی نسخه ها داره 4000 مکبرون یکبرون، 4000 نفری که دارن الله اکبر میگن از دل کوه بالا میرن، اینم زنده شده در بین اونا هست. خب این نشون میده که جز شیعیان خیلی خیلی مهم و سطح بالا است که رجعت میکنه، چون در عصر امام زمان علیه السلام هر شیعه ای نمیتونه زنده بشه، کار هر کسی نیست. شماره 391 از ابی خدیجه جمال میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود من از خدا درخواست کردم و دعا کردم که فرزندم اسماعیل را بعد از من زنده نگه داره، خدا ابا کرد. خداوند فرموده نه، صلاح نیست و نمیشه، و نمیشه که اسماعیل بعد از شما عمرش طولانی بشه، ولی در عوض خداوند به اسماعیل به خاطر دعای من به اسماعیل مقام دیگری داد. ببینید عبارت چیه، انی سألت الله فی اسماعیل ان یبقیه بعدی فعبا ولکنه قد اعطانی فیه منزلتن اخرى. خب اون منزله اخرى، اون جایگاه دیگری که خداوند در عوض طولانی شدن عمر حضرت اسماعیل به امام صادق داد چی هست؟ انه یکون اول منشور فی عشرت من صحابه، اولین نفری که در بین 10 از یاران اسماعیل نشر پیدا می کند و رجعت پیدا می کند اسماعیل است. یعنی اسماعیل با 10 از طرفداران و دوستان و مریدانش این رجعت می کند و زنده می شود. خب یکی از اون افراد چیه؟ و منهم عبدالله ابن شریک، یکی از اون اصحاب و یاران و حواریون و طرفداران اسماعیل عبدالله ابن شریک است که چیکار میکنه این عبدالله ابن شریک در بین اون 10 هو صاحب لوائهی، صاحب لوائهی، پرچمدار اصحاب اسماعیل است، یعنی در بین اصحاب اسماعیل نفر اول هست. این نشون میده که اسماعیل خودش خب سادات بوده، ذریه امام صادق بوده، فرزند حضرت بوده، مقامات عالیه داشته، جدا باز در طرفدارانش نفر اول عبدالله ابن شریک بوده که بسیار بسیار سطح بالا میشه و مقام بسیار زیادی براش اثبات میشه. شماره 392 راویش عبدالله ابن شریکه، از پدرش او نقل کرده که زمانی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ جمل پیروز شد به اصحابش فرمود لا تتبعوا مدبرن، دنبال کسی که داره فرار میکنه نذارید، ولا تجهزوا على جرحا، هر کی هم مجروح شده تجهیزش نکنید، ولش کنید، هر کی مجروح شده رها کنید، هر کی هم فرار کرد دنبالش نکنید، و من اغلق بابه فهو آمن، هر کی هم در خونش رو بس فرار کرد رفت تو خونش در خونه رو بست، این در امن و امانه، نرید داخل خونش بکشید بیرون. اینو بر جنگ جمل دستور دادن. اما فلما کان یوم صفین، اما جنگ صفین که بود، هم امیرالمومنین اونایی که فرار میکردن رو میکشت، هم مجروحین رو اجازه میداد که حالا یا بکشن ظاهرا، بله اجاز علل جرها، مجروح شده افتاده بکشینه، تیر خلاص به قول ما بزن، شاید منظور این باشه. یعنی بالعکس اون روشی که در جمل داشتن در صفین اجرا کردن. ابان ابن تغلب میگه من به عبدالله ابن شریک گفتم. آقای عبدالله، انگار معلوم میشه عالم بوده، اهل جنگ بوده، فقیه بوده، میدونسته جواب این چیه که باز ابان ابن تغلب با اون مقامش از این سوال کرده. سوال کردم که ما هاتان سیرتان المختلفتان، چرا امیرالمومنین در این دو جنگ دو روش جداگانه پیش گرفتن؟ عبدالله جواب داد که اهل جمل رئیس هاشون و اون رهبرهاشون کشته شدن، ان اهل الجمل قتل طلحه و زبیر، بزرگانشون کشته شدن در جمل و اینا باقی موندن بدون رهبر، فرار کردن، حضرت فرمود ولشون کنید. و ان معاویه کان قائما بعینه و کان قائدهم، اما معاویه زنده بود، ایستاده بود بینشون، نگاه میکرد، خودش بود، حضور داشت، و اینها در حضور رهبر فرار میکردن، لذا اینا هنوز داخل جنگ حساب میشن و باید کشته بشن. خب اینها مسائل بسیار دقیق بحث جهاد هست که اگر ما اینها رو ندانیم و بعد جهاد کنیم، خب دوچار ارتکاب خلاف سیرت و سیره و سنت اهل بیت خواهیم شد. نگیم چقدر نکته دقیقیه این مطلب، فرق میکنه جنگ وقتی که رهبر اونها رو کشتیم یا نکشتیم. خب خدا لعنت کنه یهود رو که جنگ های این مسائل که سرشون نمیشه هیچی و اینطور با خباست بالاخره جنگ و جهادی که دارن مملو و از شیطنت هست. شماره 393 هم اسماعیل ابن فضل هاشمی است که نکته خاصی نداره، ثقه بوده و از اهل بصره بوده. نه حدیثی در این مورد داریم نه نکته خاصی. انشالله مطلب بعدی که مربوط به سویر ابن ابی فاخته است برای جلسه آینده که حدیثی داره و مطلب مفصلی هم داره خیلی جالب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.